أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام به شما. سلام و تبریک، سلام و شاد باش. انشالله که ایام پرخیر و برکت و موفور و سرور ولادت اهل بیت عصمت و طهارت و امامزادگان عزیزمون در ابتدای ماه شعبان المعظم که انشاءالله به قرة العین این ماه یعنی به نیمه شعبان هم خواهیم رسید بر شما مبارک باشه. انشاءالله دلهامون آماده درک فضیلت ماه مبارک رمضان باشه. شب میلاد علمدار عزیز کربلا حضرت ابوالفضل العباس رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. شام میلاد حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام سید الشهدا رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و پیشاپیش میلاد حضرت علی ابن الحسین سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام رو. اما عزیزان اگر در طول ماه رجب ندای عین الرجبیون رو جواب دادیم و لبیک گفتیم ان شاء الله و اعتکافمون اگر به ظاهر تعطیل شد اما فرصت انس و بندگی و خلوت رو خداوند ما عنایت کرد، ماه شعبان هم همین مسیر ادامه داره و چقدر زیباست که در این شبها از دستان به ظاهر قلم شده ابوالفضل العباس یاری بخواییم، یا کاشف الکرب ام وجه الحسین، آقا جان، مولا جان، یا ابوالفضل العباس، ای که مقامت بسیار بالا و والاست، ای که هر کسی به در خانه تو آمده است حتما حاجت روا از در خانه‌ات برگشته است، از تو می‌خواهیم واسطه باشی در نزد خدای متعال و ان شاء الله مشکلاتی که برای جامعه مسلمین و مؤمنین و همه جامعه جهانی پیش آمده است ان شاء الله با دعای خیر شما و عنایت شما برطرف شود. ماه شعبان شده، ماهی به زمین آمده است. ماه شعبان شده، ماهی به زمین آمده است. روز چهارم پسر ام بنین آمده است. پدرش حیدر کرار زمیلادش شاد، بر بنی هاشمیان ماه ترین آمده.
سرور و سرور و محشر توی، اون آقایی که به جز بچه هاش زهرا بهش میگه مادر توی، زهرا بهش میگه مادر توی، علمدار 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 آقا مولفر، علمدار 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 آقا مولفر. سین 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 آهنگ صدای ترانه ولادت ابوالفضل فقط حسینه. تاقی تاقی کوثر توی، دلبر سرور و محشر توی، اون آقایی که به جز بچه هاش زهرا بهش میگه مادر توی، زهرا بهش میگه مادر توی، علمدار 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 آقا مولفر، میتونه بشناسه این حرم مولاست یا حرم عباسه، کی میتونه بشناسه این حرم مولاست یا حرم عباسه، آقا خدا خودش میدونه که من اینو همیشه گفتم وقتی حرم تو میام باز یاد امام رضا میام،
منهای کرونا رو تقدیم میکنیم، در حالی که الحمدلله به لطف خدا با دعای خیر حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و رعایت ضوابط بهداشتی و در واقع تمام اون نکاتی که از سوی متخصصین ارائه شده و عرض کردیم با ادعیه و اون توسل و توکلی که در دلهای مؤمنین و جامعه مسلمین شکل گرفته، به لطف خدا فائق آمدیم. تا حدود زیادی بحث کرونا کنترل شده، انشاءالله این روزها رو میگذرونیم و یک تجربه بسیار گرانسنگ دیگر برای این جامعه و عموم جامعه جهانی شکل خواهد گرفت. عزیزان بذارید خیلی راحت عرض بکنم، این اتفاقات باز هم در مسیر رشد انسان است، رشد انسانی که قرار است انشاءالله در کنار آقا و مولایش حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف جامعه جهانی رو رقم بزنه. تو اون اشل، تو اون نگاه ببینیم، یکی از اتفاقات مبارکی که در قالب این در واقع حوادث و این مثلا چیزهای ناخوشایند برای انسان رقم میخوره، جوشیدن قشری از جامعه برای خدمت، تعریف یک در واقع جبهه های کاری جدیدی برای انسان هایی که شاید تا دیروز چنین تجربه‌ای رو نداشتن، اما این وادی به زنگاهی میشه برای نمایش اونها، برای به میدان آمدن اراده ها. زمانی که ممکنه به ظاهر انسانی که همه نفع ها، سلامتی، رفاه رو برای خودش میخواد، عده یک دفعه میجوشن و میگوین ما رفاه و سلامتی رو برای همه میخواهیم و عنوانش رو ما میگذاریم کار جهادی. توفیق دارم تا این رو با افتخار از امکان زانوی تلمبز بزنم در خدمت عزیزی که در نقش یک مسئول مدیر جهادی وارد میدان شده و تجارب خوبی رو هم در این حوزه داره. انشالله اونهایی که دلشون میجوشه، الان خیلی ها رو من شنیدم میگن بعد از برنامه‌تون ما احساس کنیم هیچ کاری نکردیم، اتفاقا همین فکر باعث میشه که انشالله توی همین مناسبتی که الان درش هستیم به حرکت بیافتیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقا حسین کاظم‌زاده، خدمتتون عرض سلام دارم و خیر مقدم.
خوش آمدید. سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. من هم به نوبه خودم عیاد شعبانیه رو تبریک عرض می‌کنم، مخصوصا امشب که شب میلاد قمر بنی هاشم هست رو خدمت شما و همه بینندگان عزیز تبریک عرض کنم. خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. چه اتفاق میمون و مبارکی که توی منهای کرونا تو شب ولادت حضرت ابوالفضل عباس، بزرگترین جهادگر، بزرگترین فداکار تاریخ انسانیت، ما اومدیم در مورد این موضوعات میخواییم با شما صحبت کنیم. آقای کاظم‌زاده، معمولا ورود انسان به یک عرصه یه مقدماتی میخواد. چطور شد اصلا شما بحث جهاد و جهادگری در واقع تو اشل زندگیتون تعریف شد؟
سلامت باشید.
یه سابقه می‌فرمایید؟
بله. حالا این سابقه که عرض می‌کنم سابقه مجموعه خود ما که خانه طلاب جوان هست، اما در ادامه من انشالله روایتی می‌خوام بکنم، گزارشی می‌خوام بدم از کل فعالیت‌های جهادی که مردم ما، طلاب عزیز ما انجام دادن. اما برای مقدمه عرض می‌کنم، خب خانه طلاب جوانی مجموعه خودجوش هست که توی حوزه علمیه مأموریتش و کارش گفتمانسازی مکتب امام و مکتب انقلاب اسلامی هست. ما معتقدیم طلبه ای که امروز میخواد بروز باشه و طلبه امروزش واقعا باشه، بهترین الگوش حضرت امام هست، بهترین الگوش مکتب انقلاب هست. به نظرم میاد اگر طلبه سه بعد رو دنبال بکنه توی زندگیش، میتونه عرض کردم یک طلبه معیار در امروز دنیای بشریت باشه. اون سه بعد چیه؟ یکی این که اهل اقدامه، اهل کار جهادیه، آستینش بالاه در خدمت به مردم. ما خانه طلاب جوان مثل خیلی از طلبه های دیگه، مثل خیلی از گروه های دیگه، یه گروه جهادی هستیم، یه گروه جهادی که هر نوروز میریم و توی مناطق مختلف کشور و مناطق محروممون خدمت میکنیم و این خدمت رو وظیفه خودمون میدونیم. احساس نمیکنیم که داریم یه لطفی به مردم میکنیم، حقیقتاً بی تعارف و بدون هر گونه شعاری این مردم محروم و مردممون رو ولی نعمت خودمون میدونیم به تعبیر حضرت
اینجا من یه سوال از شما بپرسم. قاعده در واقع انسان‌ها اینجوریه، وقتی یه خدمتی میکنن توش یه اجر و مزدی میبینن و علل قاعده اون منته کجا میاد؟ اونجایی که طرف احساس میکنه که خب من الان باید پیش زن و بچه‌ام بودم، اینجام من باید یه هزینه دریافت میکردم، دریافت نمیکنم. چجوری میشه این شکلش داد نفس انسان و این روحیه انسان رو یه جوری تربیتش کرد این مدلی نباشه؟
ما بزرگانمون امشب شام آقاییه که حالا شب عیدم هست، خوب نیست حالا، ولی خوبه این تذکر، شام میلاد آقاییه که وقتی زخمهای کربلا رو آقای امام سجاد داشتن با یک جمعی که اونجا حضور داشتن میدیدن، دیدن یک زخم کاری تره، یک زخم عمیق تره از همه زخمهای دیگه. خب حضرت بدنشون مملو و از جراحات، اما یک زخم عمیق تری بود. او بنده خدا که کنار امام سجاد بود گفت این زخم چیه؟ گفت این زخمیه که حاصل کیسه هاییه که خود حضرت به دوش میگرفتن، نان و خرما میبردند و به همه مردم با دست خودشون، نه اینکه به کسی دستور بدن، به صحابیشون، به یارانشون دست، نه، با دست خودش میرفت طعام میذاشت دهان محرومین، نیازمندان، مستمندان و فقرا. ما ادعامون اینه که شیعه همچون آقایی هستیم، نه فقط حضرت سید و شهدا. این سیره مستمره همه ائمه ما بوده، خدمت به مردم رو وظیفه و رسالت خودشون میدونن. امروز طلبه ما باید یکی از محورهای شخصیتیش باید این باشه، خدمت به مردم، خدمات اجتماعی رو باید جز وظیفه و رسالت خودش بدونه. لذا عرض کردم ما توی حوادث مختلفی که قبل از اینم اتفاق می افتاد، عرض کردم از باب انجام وظیفه، توی سیلی که تو لرستان و خوزستان اتفاق،
اولین حضورتون کی بود میفرمایید؟
ما تو زلزله کرمانشاه، حالا سابقه اردو جهادیمون که شاید به 15 سال میرسه، توی مناطق سیستان، کرمان، عرض کنم که حالا مناطق دیگه‌ای که توفیق داشتیم، 3 سالی هست منطقه بشایرد میریم و کارهای فرهنگی، کارهای عمرانی، ساخت خوابگاه برای دانش آموزان، مسجد، سرویس بهداشتی، حمام، کارهایی که از دستمون برمیاد در کنار کارهای فرهنگی دیگه، ارزاق میدیم دست مردم با کمک خود مردم. یعنی کلیه فعالیت‌های این گروه جهادی با کمک مالی و جانی خود مردمه. مردم گرانی، ما از نهادی مجموعی الحمدلله، مردم ما الحمدلله انقدر ظرفیت دارند که تونستن 15 سال نه فقط گروه ما رو، خیلی از گروه های دیگر الحمدلله پشتیبانی بکنن. عرضم اینه که این سابقه است. ما تو زلزله کرمانشاه بازم با کمک های مردمی چندین بار اقلامی که مردم نیاز داشتن در ساخت اسکان موقتی که برای مردم نیاز بود، الحمدلله این توفیقاتی بوده که این مجموعه داشت، حالا جاش نیست، مفصله، ما باید سریعتر به کرونا برسیم به اصطلاح. خب میگم یه سابقه این شکلی ما از باب انجام وظیفه و رسالت طلبگی به عهده خودمون میدیدیم. توی قصه کرونا هم توی همون بد و امرش از همین باب دوستان اعلام آمادگی کردن، نه فقط این گروه، بسیاری از گروه های طلبگی دیگه. این روایتی که حالا من در ادامه از خدمات این عزیزان عرض میکنم، عرض کردم خدمتتون، خدمات همه حوزه است، از مسئولین حوزه بگیرید، از مسئول حوزه علمیه تا یک طلبه کوچیکی مثل بنده، محصول خدمت رسانی همه، محصول زحمات و اراده همه حوزه علمیه الحمدلله بوده. خب ما به نوبه خودمون اعلام آمادگی کردیم توی همون روزهای اول در نامه‌ای که به دکتر قدیر زدیم و گفتیم ما طلبه ها حاضریم حتی تو منطقه قرنطینه بیمارها وارد بشیم و اونجا کمک پرستارها باشیم. کمک پرستارم که عرض میکنم که طرحی بود به نام طرح همراه بیمار، نه اینکه ما بخوایم کارهای تخصصی پرستاری انجام بدیم، نه، این از عهده ما بر نمیاد. ما همراه بیمار بودیم. کارهای متداولی که همراه بیمار توی حالت عادی انجام میداد، اینجا به عهده طلاب عزیز بود. و الحمدلله یه استقبال خوبی هم از جانب خود طلبه ها، هم از جانب خود پرسنل و کادر درمانی و هم از جانب بیمارها شد. طوری که ما با بیمارستان فرغانی شروع کردیم. ما که عرض میکنم همون توضیح
ها، بله،
کل حوزه. و الحمدلله تو 4-5 تا بیمارستان این ادامه پیدا کرد، جریان پیدا کرد و ما امروز میتونیم ادعا بکنیم که بحران کرونا رو در قم، در بیمارستان‌های قم کنترل کردیم. ما الحمدلله الان چند روزی هست که دوستانمون که هستن توی بیمارستان گزارش میدن خیلی از بخش‌ها الحمدلله تعطیل شده. خیلی از تخت‌ها خالیه. خیلی گزارش‌های خوبیه.
من یه سوال دارم. یه گزارشایی داره میاد از مناطقی از جهان که به ظاهر هم حداقل در اون دیسیپلینی که گرفتن، گاردی که گرفتن در مقابل رسانه و دوربین ها این هستش که ما کرامت انسان رو میخواییم حفظ بکنیم، در شرق، در کشورهای اسلامی، بلخص در ایران، بلخص در قم کرامت انسان لگدمال شده، آقا شما به شعور انسان ها دارید توهین میکنید، از این قصه ها و قم حراسی ها و اینا که همش از یه جا در واقع از یه فکر من نشأت میگیره. سوال من اینه، شما دنبال این بودید که کرامت افرادم حفظ بشه یا فقط دنبال این بود که بحث سلامتشون بشه؟
عرض کردم ما واقعا چون خدمت به عیال خداوند رو عبادت واقعا میدونیم، وظیفه میدونیم. گارد، من یه خاطره عرض بکنم خدمت شما و عزیزان. یکی از دوستان ما میفرموند، گفتش که من با یه جانباز شیمیایی که توی بیمارستان بود نشسته بودم، گپ و گفت میزدیم و از خاطرات دفاع مقدسش میگفت. جانباز شیمیایی 60% بوده، بود من خود آروم آروم داشت غذاشم میخورد، گفت همیشه که غذاشو کامل خورد، چون میدونید بیمار کرونایی خیلی حالت تهوع میگیره، مکرر دوستان میگفتن اتفاق میفته همه غذایی که میخوره برمیگردونه. این برادر طلبه هم میگفتش که بنده خدا که چند وقتی هم بودش که خیلی غذا خوب نخورده، اون شب غذا خوب خورد. دیگه چند دقیقه نگذشته بود که گفت من حالت تهوع دارم. من رفتم که بالاخره یه مشمعی سطلی بیارم که این بنده خدا یه وقت تخت رو کسید نکنه. گفت برگشتم دیدم بنده خدا همه غذایی که خورده برگشت. این حس این رفیق طلبه ما رو میخوام عرض بکنم که اینکه میفرمایید کرامت. میگم من یه لحظه احساس کردم، دیدم اصلا من از این
اتفاقی که افتاده مطمئن نشدم.
گفت این جمله توی ذهن من نقش بست که مقدسترین محتویات معده‌ای که تو عمرم دیدم اینه. میگفت با لذت، میگفت احساس کردم هیچ سختم نیست. من شاید اگه این اتفاق قبل این داستان میافتاد حتما آدمی بودم که بدم میومد از این فضا. میگفت ولی احساس کردم که اصلا بدم نمیاد. میگفت به همین خاطر کسی رو اصلا صدا نکردم،
خودم مشغول شدم تمیز کردم،
خودم مشغول کردم و لذت بردم. احساس کردم که دارم یه کاری رو انجام میدم که اصلا سختم نیست. ما نگاهمون یه همچون نگاهی بود. واقعا من اینو خدمت همه بینندگان شما عرض بکنم، گزارشی که دوستان ما میدادن این بودش که آقا چه کادر درمانی، چه بیمارهای ما واقعا آدمای معنوی بودن. من خوبه اینجا یاد بکنم از شهدای مدافع سلامت ما. نمیدونم الان تعدادشون به چند تا رسیده، 60 تا 70 تا نمیدونم الان دقیقش رو. شهدایی که واقعا یه روزی مدافع حرم، امروز مدافع سلامت. خیلی ارزشمنده. گزارشایی که ما میگرفتیم تصدیق میکرد که آقا اینا واقعا به یک مقامی رسیدن که عنوان شهید برشون تعارف نیست،
در واقع شعار نیست. شعار. این که مقام معظم رهبری هم موافقت کنه که نام شهید بر اینها قرار بگیره.
یه خانم دکتری بود که به رحمت خدا رفتن شهید شدن، خانم دکتر شهید روحانی راد بود به نظرم، از شهدای از دکترهای منطقه پاشدشت تهران. این بزرگوار عکسش هم هست تو اینترنت عزیزان ببینن، دستش سرمه آقای حیدری داره خدمت میکنه، یعنی سرم به دست داره تیمار میکنه، رسیدگی میکنه.
دقیقاً یادآور رزمنده‌ای که توی دفاع مقدس یا مدافع حرم خودش تیر خورده اما هنوز همون کار دفاعی خودش و اون رو زمین نگذاشته. ما انشالله در این خصوص باید بیشتر صحبت کنیم. دوستانمون یک کلیپی رو آماده کردن تو حال هوای گفتگوی ما، این رو با هم ببینیم. برمی‌گردیم.
آقایی می‌خواسته وارد قطار بشه، قطار را میفته، خلاصه چنگ میزنه و وارد سوار قطار میشه. بعد به زور یه دری رو باز میکنه، میره تو، میبینه که اینجا سردخونه است. تو قطار سردخونه حمله گوشت بوده، میاد که خودش رو نجات بده، میبینه زندانی شده. میبینه زندانی شده و میگه خب دیگه مرگ، دیگه باید دیگه رفتنی هستیم و باید بریم. فرداش که میرسن ایستگاه در باز میکنم میبینن آقا فوت کرده، یه کاغذی هم نوشته و خلاصه اونجا و هستش. بعد دمای اتاق رو که میگیرن واگن رو میبینن مثبت 15 درجه است. یعنی این آقا منفی هم نبوده، این آقا از ترس اینکه اینجا الان منو میکشه خودشو کشته. بنابراین فکر میکنم که تو کرونا خیلی از ترس خودشون کشتن. باید ما روی ترسای خودمون غلبه کنیم، هیچ کسی دیگه نمیتونه به ما کمک کنه، فقط شما هستی و ذهنت. تو این ظرف ذهن چیزای خوب بریزید.
رسانه شبکه جهانی ولایت دنبال ادعا کردن نیست که مثلا یک ادعایی رو مطرح بکنه بعد به قول معروف روی اون بخواد مانور بده یه موجی رو ایجاد بکنه. خب موج ایجاد کردن کاری نداره، اما به عمل کار برایت، به سخندانی و سخنرانی نیست. به خاطر همین من خودم رو توی جایگاه مجری این برنامه اینجوری دیدم، حس کردم جوری از جناب آقای کاظم‌زاده سوال بپرسم. برای شما بیننده‌ای که میدانم دلتون تو این شبا و روزها میجوشه که خدایا اگه تا حالا من توفیق کار جهادی نداشتم از یه قدمی شروع کنم، منی که مثلا عرض میکنم جسارت به شما نمیکنم، من که تا حالا پول در میآوردم برای خودم، حالا این پولو بیام یه مقدارم هزینه کنم در راه رضای خدا، اون هم مثلا این جور مسائل که برای عده شاید مثلا اتلاف پول میگه من 10 تا قربونی میکشم اما حاضر نیستم یه دونه مثلا دستکش بخرم یا ماسک برای مردم، اینا مثلا نظر درستی نیست. این نگاه های عجیب و غریب میبینیم دیگه. من یه سوالی خیلی روک و راست بپرسم، خدا وکیلی شما برای حضورتون اونجا نمیترسیدید یاد خانوادتون، حالا من برم اونجا بگیرم بیام خانوادم مثلا یه بلایی سرشون بیاد، اینا رو چجوری برای خودتون حل کردید؟
من با یک خاطره این رو عرض بکنم. خب ما توی این قصه طرح همراه بیمار که توسط طلاب جهادی حوزه انجام شد، روال اینجوری بودش که رفقا جاهای مختلف فراخوان می‌زدند، این عزیزان اعلام آمادگی می‌کردن، طلاب می‌بودن توجیه می‌شدن، بعد اعزام می‌شدن بیمارستان. توی بیمارستان یه آموزش 2-3 ساعته میدیدند که خب آقا این مناطق مختلف بیمارستانه، تو این منطقه باید اینجوری حاضر بشید، تو این منطقه حتما باید ماسک اینجوری ببندید، باید لباس این شکلی تنتون باشه، توی مواجهه با بیمار باید چه کنید و به هر حال نکاتی از این دست.
پس بیگدار به آب نمیزدید.
بله بله،
کاملا آموزش.
بله بله، کاملا با هماهنگی کادر درمانی و آموزش‌های لازم که الان الحمدلله با تلاش دوستان اینا تبدیل حتی به کلاس شده، قبل از اینکه برن توی فضای مجازی اینو آموزش می‌دن. الحمدلله به همت عرض کردم یه جمعی از گروه‌های مختلف که ما شاید یه قطره‌ش هم نباشیم داره این کار انجام میشه. اینی که دارم عرض می‌کنم خاطره که ما هم همون روزهای ابتداییه، یعنی اولین اعزام طلاب جهادی برای طرح همراه بیمار. خب اینا توجیه شدن، یه جمعیت بودن 40-50 نفره. اون بنده خدا مسئول مربوطه بیمارستان گفت خب آقا ما امشب توی شیفت اول 10-15 نفر نهایتا نیاز داریم که بیان و به عنوان همراه بیمار توی بیمارستان باشن. خیلی جالب بود این اتفاق، حدود 20 نفر مونده بودن، 20-25 نفر از اون 40 نفر، یه عده‌شون که برگشتن که شیفت‌های بعدی بیان، برای شیفت شب 20-25 نفر موندن. خیلی جالب بود این اتفاق برای من خودم یه خورده سخت بود، یعنی اگه نبودم اونجا باورم نمی‌شد. این 20 نفر داشتن با هم دیگه چونه می‌زدن، مباحثه می‌کردن، به قول ما طلبه‌ها این به اون یکی میگفت بابا تو زن و بچه داری، 3 تا بچه داری، پاشو برو خونت بابا، تو برای چی اومدی؟ این به اون یکی میگفتش که نه تو جوونی هنوز ازدواج نکردی، بالاخره ناکام از این دنیا میری. و یه فضای کاملا جدیه که این می‌خواست اونو راضی کنه تو برگرد. این یادمون خاطرات دفاع مقدس و اینها. آخر سرم نتونستن همدیگر رو راضی بکنن، قرعه کشی کردن، یعنی اسامی رو ریختیم ما مثلا اسم گذاشتیم شماره شماره و به بنده خدا گفتیم اسم شماره بگی اینجور قائله
القرأت لكل امر مشکل اینجا خلاصه
و همین الان هم عزیزانی که بحث در واقع جذب و اعزام به بیمارستان ها رو دارن واقعا با یک اشباع نیروی مواجهند. یعنی ما مکرر در مکرر به ما به دوستان دیگه به گروه های دیگه الان طلبه ها و مردم دارن اعلام آمادگی میکنند و ما کاری نداریم به اینها بسپریم. الان من داخل پرانتز عرض میکنم آقای حیدری، واقعا ما این رو از مکتب حضرت امام یاد گرفتیم که اگر مردم با ایمانهای خودشون با اراده های خودشون به میدان بیاند هیچ قدرتی یارای مقابله باشون نداره. کرونا که عددی نیست، ما با دست خالی انقلاب کردیم، ما با دست خالی جلوی ابرقدرت های عالم 42 سال ایستادیم. کرونا که حالا یه ویروسیه، من نمیخوام بگم مشکل نداریم، دردسر نداریم، گرفتاری نداریم، کوتاهی نداریم، ولی این نیروی عظیم حضور مردمی، این که حقیقتا من دیشب پریشبا بود توی برنامه گفتم ای کاش میشد لحظه لحظه این صحنه ها رو یکی ثبت بکنه. واقعا یکی از کوتاهی هایی که ماها در واقع کوتاهی هایی که میکنیم اینه که اینا رو خوب بازتاب نمیدیم. دشمن ما کوچکترین کاری که انجام میده یا کوچکترین نقصانی که تو ما وجود داره با کار رسانه‌ای اون رو بزرگ میکنه، عظیم جلوه میده. ولی ما این همه صحنه‌های زیبایی که داره اتفاق میفته رو خوب روایت نمیکنیم، خوب بازتاب نمیدیم. یکی از وظایف طلبه ها در کنار اون اقدامی که عرض کردم که جزء هویتشون همینه، طلبه امروز در کنار اینی که آستین بالاست باید بتونه تو فضای مجازی و توی فضای رسانه‌ای حرفش رو به همه دنیا، به همه مردم دنیا مخابره بکنه و الا ما نمیتونیم موفق بشیم.
بله، ثبت این لحظات خیلی مهمه. حالا جالبه، من خدمت دوستان عزیز بینندمون عرض بکنم، نمیدونم چند درصد از مخاطبین ما جوانان هستن. اینی که دارم میگم تا من بگم رفقای جوان ما سریع میفهمن کیو دارم میگم. فلان میلیاردر مثلا، حالا 3 تا 4 تا بچه هم دور خودش جمع کرده، فلان چهره مشهور مثلا سینمای هالیوود، حالا 4 تا بچه هم مثلا داره رد خفت میکنه امورشو، از 20 زاویه عکس در واقع با کیفیت ازش میگیرن، میاد تو فضای اینستاگرام و جاهای دیگه، آی ببینید اینا درست فیلم مستحجن بازی میکنن، اما ببینید چقدر آدم های خیرخواهن. اسلام اینه، دین اینه، اعتقاد اینه، شما دارید چی میگید؟ این کوتاهی به قول تعبیر آقای کاظم‌زاده، این کوتاهی های ماست که نمیدونیم کجا باید کار رو بلدش بکنیم، بزرگش بکنیم. شعائر دینه باید تعظیم بشه، اینا رو باید بزرگش کنیم، همه ببینن یاد بگیرن. انشالله که حالا در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. اما یه بخشی رو با هم ببینیم، گفتگوی ما به جاهای دیگری هم در واقع میرسه که شاید برای شما هم جذاب باشه. همراه ما باشید.
به به، سلام. یالله، ما به عنوان روانشناس اومدیم اینجا. آیا اگر تو رو خیلی درگیر کرده بود تو 10 روز میتونستی مقاومت کنی؟ اگر افکار منفی تو ذهنت بیاری و دائم خلاصه شل بشی، سست بشی، بله ممکنه خدای نکرده سیستم ایمنی ضعیف بشه و تو نتونی روحیه بگیری و نتونی مبارزه کنی. حاج خانم ماشاءالله همه مثل کوه، شما هم همینطور. انسانی که میتونه کوه رو جا به جا کنه حاشا و کلا که بخواد یه ویروس این رو اپا در بیاره.
من الان مادر نشدم.
جدی میگی؟ بچه نداری؟
خلاص
کردم. خدا بهتون انشاءالله بچه بده. اینو بگیر شماره رو 051 کد مشهده 4 8 8 8 8. همین الان بزن روی اسپیکر ما هم یه ذره کیف کنیم.
What was that?
شاید روزیمون بود که با این کلیپ چشممون نمناک بشه. رهبر معظم فرمودن بعد منزل نبود در سفر روحانی. ملمود دلشون خیلی دلتنگ حرم علی ابن موسی رضاست. آقا جان یا سامن الحجج، پارسال این موقع ها خیلی ها که دستشون کوتاه بود نمیتونستن حرم اول فرض برن، آمدن پیش شما تبریک گفتن. این دلا همون دلاست آقا جان، عنایت کنید، لطف کنید ای طبیب دلها. ماه شعبان المعظمه، انشالله یه جوری بشه، یه جوری بشه، یه اتفاقی بیفته که میدونیم فقط هم با عنایت شماست. شما اگه بخواید همه این اتفاقات به طرفت العین اتفاق میفته، انشالله ما باز هم به پابوسی شما بیاییم. انشالله این ویروس مستاق عصا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم باشه، آماده تر بشیم برای جمعه ظهور منتظری که منتظرش هستیم. خب جناب آقای کاظم زاده عزیز، ما رو به وادیای قشنگی بردید. این کلیپ هام که تهیه میشه بالاخره شما یه کارایی کردید، اصحاب رسانه هم اومدن اونجا به وظیفه‌شون عمل میکنن، ان شاءالله خدا به ما توفیق بیشتری بده. اما شنیدم یه نامه‌نگاری هایی هم شما کردید، از جمله این که به نام خانه طلاب جوان برای رسیدگی به سالمندان یه نامه نوشته شده. من دیگه بیشتر از این توضیح نمیخوام، صدر و ذیلش رو شما توضیح بدید که چی بود، چرا اتفاق افتاد و چه شد.
حقیقتش این بود که ما یه نگاهی به کل اتفاقی که توی کشورمون داشت میافتاد کردیم، به خصوص شهر قم که ما از نزدیک شاهدش بودیم. دیدیم یک تجربه موفقی اینجا شکل گرفته، یک تجربه موفقی از حضور مردم در کنار مسئولین. این یک تجربه بسیار موفقی بود که میتونست پیشنهاد به کل دنیا بشه. ما تعارف و شعار نداشتیم. ببینید آقای حیدری، مشکل خود کشور ما تو قصه کرونا کی حل شد؟ وقتی که یه عده‌ای آسایش خودشون رو کنار گذاشتن، خودشون رو ندیدن، که خیلی زیبا شما تعبیر کردید، گفتید جهادی اصلا یعنی همین. جهادی یعنی من آسایش خودم، خانوادم، برو جلوتر، فامیل خودم، همسایه خودم، شهر خودم، کشور خودم رو نبینم. هنگامی که شما از لاک خودت اومدی بیرون و یک فرهنگی رو پیش رو درش شدی، گفتی آقا بیایید همه با همدیگه دست به دست هم بدیم، یک صدا و یک دل این مشکل رو حل بکنیم. جز با به قول امروزی میگن گفتمان، یه چیزی رو گفتمان بکنیم. یعنی تا دیروز یه مثال یکی از دوستان ما میزد، خیلی مثال خوبی بود، میگفتش که گاهی این از بچه رزمنده ها میگفتش که ما یاد گرفتیم، میگفت تو خط مقدم وقتی که دشمن همینجور داره بمباران میکنه، همه این بچه های تو خط مقدم به قول خودشون کپ کردن، ترسیدن، هیچ که جرأت نمیکنه بیاد بالا و شلیک بکنه. میگفت اونجا اتفاقی که باید بیفته اینه که یه نفر خط رو بشکنه. وقتی که یه نفر این خط رو شکست، همه یه خط بلند میشه،
دل و جرأت ها در واقع فوران میکنه.
بله، ما به نظرمون مشکلمون توی کشور ما اینطور حل شد که یه عده‌ای پیش رو شدند. هر چقدر این فرهنگ فراگیرتر بشه، چه داخل کشورمون چه در سطح دنیا، ما الان تو دنیای زندگی میکنیم که دنیای ارتباطاته. یعنی مادامی که این مشکل تو کل دنیا حل نشه، مشکل ایران هم حل نمیشه. اگر این فرهنگ هر چقدر فراگیرتر بشه، گسترده تر بشه، اولا مشکل خود ما، مشکل این ویروس تو خود کشورمون حل میشه، ثانیا یک کمکی میشه به حلش در کل دنیا که بازم سودش و ثمرش دوباره به خودمون میرسه. ما معتقدیم اگر فرهنگ ایثار از خودگذشتگی، کار جهادی تبدیل به یک گفتمان عمومی جهانی بشه، مشکل ویروس کرونا حل میشه. ما نگاهمون اینه. و آقای حیدری ببینید الان یک اتفاق ساده‌ای تو غرب نیفتاده، این رو ما نمیگیم، رسانه جمهوری اسلامی نمیگه که بگید که آقا خب یه بحث سیاسی، خودشون دارن میگن، هیچ ابایی هم از این ندارن بگن. منطق سرمایه داری داره خودش رو خیلی اوریان نشون میده، میگه توی سالمند چون نیروی کارآمدی نیستی من تجهیزات پزشکیمو خرج تو نمی کنم.
تو end of age هستی دیگه، باید بری.
چه بری؟ تو هیچ کارآمدی نداره، من یه دو تا چهار تا میکنم میبینم اینقدر باید خرج تو بکنم، برای چی نگه دارم تو رو؟ مرگ بر این منطق.
تو اقتصاد من چه نقشی داری؟ تو اجتماع من چه نقشی؟ فقط سربار جامعه منی. این نگاه
اون حق حیات که از اصلی ترین حقوق بشر هست و این آقایون ادعاش دارن، تو روز روشن داره سلب میشه. ما به عنوان مسلمان اصلا معنی نداره ساکت بشیم. من تعجب میکنم از بعضی از عزیزان که علامت سوال میذارن جلوی این قصه، خیلی منطقش روشنه.
در واقع شما الان دارید اتمسفر اون نامه رو تو بله. دیگه چی شد که به بله. این نامه رسیدید؟
بله بله.
درسته؟
بله. داره یک قتل عام، خیلی ساده من بگم، خیلی روشن، یک قتل عام اتفاق میفته. شما چون عرض کردم سنت 70 ساله 80 ساله حق حیات نداری. خب ما بر این اساس و متکی بر این تجربه موفق، ما تعارف نداریم، خیلی رک میگیم آقا ما تونستیم در کشور خودمون تحت کنترل بیاریم این ویروس رو. این به این معناست که ما فوتی نداریم؟ نه، به این معنا نیست. این به این معناست که ما یک ظرفیتی داریم، ما یک سرمایه‌ای داریم به نام مردم انقلابی جمهوری اسلامی ایران که اهل فداکاری‌ان، اهل همدلی‌ان، اهل ایثارند. ما یه همچون سرمایه‌ای داریم، با یه همچون سرمایه‌ای ما این نامه رو زدیم، نگاه کردیم دیدیم جیبمون پر است از این سرمایه، سرمایه مردمی که عرض کردم حضرت امام فرمودن قدرت لایزاله. متکی به این سرمایه که الان واقعا عرض کردم بیمارستان‌های ما اشباعه از نیروهای جهادیمون. خیلی از نقاط کشورمون الان اوضاعش این شکل داره، بعضی از نقاطمون هم درسته هنوز وضعیت بحرانیه، قبول دارم. ما نگاه کردیم دیدیم که از عهده این کار برمیاییم و معنا نداره در قاموس ما ساکت بودن نسبت به این قصه. یک اعلام آمادگی کردیم، نامه زدیم خدمت وزیر محترم خارجه جناب آقای دکتر ظریف که ما به خودمون اولا اعلام آمادگی کردیم، گفتیم ما به عنوان چند تا از طلبه های جهادی این مرز و بوم حاضریم از این سالمندان حمایت بکنیم، بهشون رسیدگی بکنیم، سازوکارش با شما.
منظورتون کدوم سالمندانه؟
سالمندان کشورهای اروپایی،
نه داخل کشور، بیرون.
بله بله بله. سالمند ما الان تو کشور اگر مبتلا به کرونا باشه اینجور نیست که بیمارستان جوابش بکنه. ما چندین بیمار سالمند کرونایی بود، الحمدلله 92 سال 102 سال درمان شد، برگشت به خانوادهش. اونجا این اتفاق نمیفته، رو زمینه، مونده، داره از بین میره. این معنا نداره سکوت. ما گفتیم سازوکارش با خود شما. اگر صلاح میدونید ما بریم اونجا اینها رو تو منازلشون تیمار بکنیم، کمکشون بدیم این کار. اگر سازوکار اینکه اینها بیان ما تو منازلمون یا جای دیگه از اینها پرستاری و نگهداری بکنیم، هر جوری، ما نمیدونم. ما محدودیت های اجرایی این آقایون رو نمیدونیم. از جانب خودمون یه اعلام آمادگی کردیم، گفتیم ما حاضریم،
ما ظرفیتمون اینه، شما ببینید ظرفیت کجا میتونید خرجش بکنید.
ببینید آقای حیدری، من میگم که اصلا فرض کنید این قصه اتفاق نیفته به هر دلیلی، به هر دلیلی نمیدونم، اصلا من دلیلشو کار ندارم. اون سالمند اروپایی، من یه درخواستی داشتم پریشب از مسئولین وزارت امور خارجه، گفتم شما بزرگواران به هر دلیلی اگر نتونستید این سازوکار رو فراهم بکنید، یه درخواست ما داریم، حداقل این پیام ما رو مخابره بکنید، بگید آقا یه عده‌ای درون کشور ما این همچون اعلام آمادگی کردن.
حتما باید از طریق سازوکار وزارت انجام میشد، یا خودتونم میتونید الان اگر مثلا میگم حالا این اتفاق نیفتاد اینو یه اعلام جهانی بکنید.
بله، ما اینجا اعلام میکنیم از جانب ما آمادگیش وجود داره. هر نهادی، هر مجموعه ای میتونه سازوکار اجرایی این قضیه رو کنه، ما آماده ایم.
بسیار عالی.
من اینو می‌خواستم عرض کنم آقای حیدری، اون سالمند اروپایی وقتی بشنوه تو گوشه دیگه ای از این دنیا یه عده آدم حاضرن این کار رو بکنند، فرض کنید نشه اصلا، فرض کنید اتفاق نیفته، اون چه حسی داره؟ ببین ما کادر درمانی میگفتن که روحیه مهمترین عامله برای شکست این بیماریه، شکستی که بیمار شده. خب من به نظرم همین کمک بهشون، همین یه قدمیه برای اون سالمندی که داره دست و پنجه نرم میکنه با این بیماری، گوشه خونش الان غریبانه افتاده. ما چه البته حاضریم، ما اعلام آمادگی کردیم. عرض میکنم این اگر تبدیل به یک فرهنگ بشه، این آمادگی تبدیل به یک گفتمان بشه، همه مردم ما، هر کسی هر کاری میتونه بکنه، سلبریتی های ما، بازیگرای ما، طلبه های ما، دانشجوهای ما، پولدارای ما، خانم های تو خونه ما، بچه های تو خونه ما نقاشی بکشن بفرستن برای کادر درمانی، این کار بچه هم باشه. خانم ها اون الحمدلله چقدر خوب، خانم های خانه‌دار ما از بیمارستان سفارش میگرفتن، لباس بیمارستان میدوختن، توی کارگاه های ماسک دوزی چقدر فعال بودند. یه کار قشنگی که آقای حیدری اتفاق افتاد، حالا واقعا فرصت نشد، ما خیلی هست، یه کار قشنگی که اتفاق افتاد، متمولین ما، پولدارای ما به قول عامیانه خودمون، دست و جیبشون کردن، گفتن که یه عده‌ای به واسطه یه کرونا شغلشون رو از دست دادند، ما این نعمتی که خدا بهمون داده رو بیایم خرج بکنیم. مدن دست اینا رو گرفتن، شناسایی کردن اینها رو، دست کردن تو جیبشون، گفتن آقا تو این ماه درآمد نداشتی، این درآمدت، از نعمتایی که خدا بهمون داده استفاده کنیم. الحمدلله مردم گل کاشتن، خدا خیرشون بده،
الحمدلله
خدا بهمون توفیق بده که قدر این مردم رو بدونیم
انشالله تعالی. ما هم به سهم خودمون به شما خدا قوت میگیم در مقابل این دوربین که انصافا اکثریت قریب به اتفاق افرادی که در شبکه جهانی ولایت رو میبینن آدم های منصفی هن. و عده هم اگر مثلا میگم یک جایی سوالی دارن، اون سوال تعنتن نیست و تفقهنه و میخوان در واقع بیشتر بدانن. اعتراف میکنم بنده شخص خودم رو میگم که قبطه میخورم به حال دوستان های کاظم‌زاده و همه عزیزانی که در این راه دارن قدم برمیدن. خدا انشاءالله این توفیق رو به ما هم بده و انشاءالله که هممون بدانیم این امتحان‌های الهی زمانش میگذره، خیلی زود هم میگذره، تمر رو مر صحاب، اما خوش به حال اونی که تو این امتحان‌ها بهترین امتیاز رو میگیره، بهترین دریافت رو داره و رشد میکنه. در این لحظه با آقای کاظم‌زاده خداحافظی می‌کنیم، در حالی که حدود 10 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود و ادامه برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد.
این بیماری خب علائمی داره، ما افرادی رو مشکوک تلقی میکنیم که دچار علائم همون سرماخوردگی قدیمی مطابق با یه علائم شدیدتر، بعضیاش شایع‌تر بعضیاش کمتر، به صورت علائم سرفه خشک، گلودرد، بدندرد، تعریق و در نهایت تنگ نفس و علائم یک عفونت ویروسی رو از خودش نشون میده. کسی که این علائم رو داره میتونه مشکوک تلقی بشه. ولی آیا هر کسی که دچار این علائم شد کرونا داره؟ نه، چون فصلی هست که آنفولانزا تیپ بی هست، سرماخوردگی هست و میتونه اون موارد باشه. ولی حالا اینکه ما چجوری بفهمیم که آیا این کرونا هست، نیست، آیا نیاز به بستری داره، نیاز به درمان سرپایی داره؟ خب این من نکاتی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. چه موارد رو ما محتمل در نظر بگیریم؟ افرادی که علائم مشکوک که خدمتون گفتم دارن، سرفه، گلودرد، سرفه خشک، تب و علائم خستگی، بدندرد و علائم ممکنه حالا عطسه و آبریزش بینی به طور کمتر هم دیده بشه، این افراد اگر با افرادی که کرونای مثبت داشتن در تماس بودن، اینها افراد محتمل در نظر گرفته میشن. اگر این افرادی که این علائم رو دارن و افراد مشکوک هستن به نقاطی مسافرت کردن که کرونا در اونجا شایع هست، حالا در گذشته میگفتن اگر کسی به چین سفر کرده، ولی الان با توجه به اینکه کشور خودمون هم اپیدمی شده، اگر افرادی به قم، به استانهای شمالی گیلان، مازندران و شهرهایی که الان داره اپیدمی شایع میشه در اون مکانها هم سفر داشتن و این علائم رو پیدا کردن، اینها هم افراد محتمل در نظر گرفته میشن. و یا اینکه حالا مواردی که ممکنه افرادی که دچار علائم تنفسی شدید میشن که به درمانهای معمول پاسخ نمیدن، اینها رو هم رو ما افراد محتمل در نظر میگیریم.
برای شما که مخاطب برنامه شبکه جهانی ولایت هستید، خیلی عادی هست این که مثلا ما شروع برنامه‌مون با شعر حضرت ابوالفضل و حال و هوای معنوی این روزها رو فراموش نکردیم، از خدا و قرآن و امام رضا و اینها میگیم، اما از اون طرف هم توصیه‌های بهداشتی پزشکانمون رو مطرح میکنیم، اون وجه علمی رو رها نمیکنیم. ولی یه چیز جالب عرض بکنم، اگر قرار هستش که الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این چیز تعبیر قرآنی که به ما داده شده، تابلو قرآنی ما، مقام معظم رهبری فرمودند و در واقع در فضای مجازی هم منتشر شد که اگر حفظ جان مؤمنین و مؤمنات مسلمین و جامعه انسانی یک حسنه هستش، هر کاری که باعث بشه که در واقع به این سلامت خدشه وارد بشه، این سیئه است. پس اگر من و شما میدانیم با بیرون آمدنمون از خانه داریم یک قرنطینه رو میشکنیم که خودمون ناخواسته داریم بیماری رو منتشر میکنیم، یا نه بیماریم، نه بیماری رو منتقل میکنیم، نه، یک عهد ملی رو میشکنیم، یک سدی رو خراب میکنیم، یک قانونی رو بهش بیمبالاتی نسبت به یک قانونی رو در واقع جرأت دیگران رو نسبت بهش برمیانگیزیم، بدانیم داریم سیئه مرتکب میشیم. با این نگاه من میخوام توجه شما رو جلب بکنم به بخش بعدی برنامه ما. دوستان عزیز، همونطور که دوست عزیزمون کارشناس بخش قبلی برنامه آقای کاظم‌زاده اشاره کردن، یکی از مهمترین فضای مجازی و به همین لحاظ منهای کرونا بخش ویژه‌ای رو برای موضوع فضای مجازی و کرونا اختصاص داده. آقای یزدانی سلام، خسته نباشید.
سلام آقای هیدری، سلامت باشید. اعیاد رو ویژه تبریک عرض می‌کنم
خدمت شما.
خوبین ان شاءالله. نکات بهداشتی که مراعات می‌کنید.
بله ان شاءالله.
من داشتید این مطلب رو می‌گفتید، یاد مطلب دیگه‌ای افتادم که تو فضای مجازی خوندم، البته توی یکی از کانال‌های معتبر پزشکی، با این عنوان که اگر یک فردی با ویروس کرونا آلوده بشه و مراعات بهداشت رو نکنه، در عرض 30 روز میتونه بیش از 400 نفر رو آلوده کنه.
دقیقاً. بله.
ولی اگر 75% موارد بهداشتی رو رعایت کنه، در یک ماه تنها یک نفر رو آلوده کرده. پس رعایت نکات بهداشتی اهمیتش تو این آمارها هم نشون داده میشه.
خب چه خبر از فضای مجازی؟
سلامت باشید. من یک کلیپی رو می‌خواستم برسونم به برنامه، نشد متأسفانه. خلاصش رو میگم. خیلی برای خودم جالب بود. تو برنامه بعد ان شاءالله اگر بشه این رو پخش می‌کنیم. توضیحات یک پزشک متخصص تغذیه در مورد اینکه آقا اصلا این ویروس چی هست، موجود زنده نیست و میاد چه کار میکنه تو بدن ما، چجوری راه تکثیر این در بدن رو بگیریم و مقاومت بدن رو ببریم بالا، افزایش بدیم. خوردن مواد غذایی که زینک دارن، ویتامین D3 که تو مواد غذایی به طور طبیعی مقدار پایینه، و سلنیوم باعث میشه که بدنمون آمادگیش برای مقابله با این ویروس بره بالا. و همینطور خیلی جالب بود برام، گفتن که زود بخوابید شبها. ملاتونینی که در بدن ترشح میشه از ساعت 10 شب تا 6 صبح نقطه پیکش است و اون زمان ما باید خواب باشیم و این کمک میکنه به بدن برای مقابله با ویروس اگر آلوده بشه.
من همینجا یه چیزی بگم، دوستان عزیزی که دوست دارید سریال ها رو ببینید، باور کنید این سریال ها بازپخش هم داره. مثل نماز نیستش که حالا غذاش اگه بخونید ثوابش کمتره، نه، همون لذت رو خواهید برد. اینم نکته ای بود.
خب یه مطلبی هم تو فضای مجازی یک دو ماه پیش پخش شده بود که 10 روزه بیمارستان مجهز ساخته چین، چقدر هم روش مانور تبلیغاتی دادن که آقا برای مقابله با کرونا. جالب بود، دنبال کلیپش بودم ولی خب با کیفیت اونم پیدا نشد. اگر دوست عزیزی که صدای ما رو میشنوه، تصویر ما رو میبینه، فایل با کیفیت این داشت برام بفرسته، جالبه. ساخت 7 روزه بیمارستان بیمارستان 3000 تخت خوابه در ایران، 7 روزه یک بیمارستان ساختن.
اونهایی که علم میکردن،
علم میکردن، بیاید این رو هم تبلیغ کنید. اینقدر فکر نکنیم غربی ها خوبن و ما نیستیم. یه کاری کردن توی استرالیا واسه اینکه مردم حمله کردن، تو برنامه قبل گفتیم دستمال های کاغذی، حالا شاید جالب نباشه دستمال تو والت اینا که ما آروم بگم تموم کردن تو مغازه ها تو استرالیا. گفتم آقا مثلا قیمت یک عددش مثلا 2 دلار، 2 تا بخواید میشه 30 دلار واسه مقابله با این حجم خرید. دوستان اگر بتونن لپتاپ منو نشون بدن، یه مسئله دیگه هم حالا نشون بدم بهتون.
بله.
این عکس رو با عنوان اینکه در انگلستان نیروهای نظامی کنار قفسه های توزیع این دستمال ها
بله کاملا،
برای اینکه نتونه کسی بیش از تعداد مورد احتیاجش استفاده کنه. بله. این کافی بود تو ایران باشه. شروع میکردن شبکه های معاند که آی ببینید چه وضعیتی تو ایران، ولی خب اینو که خود انگلستان هست نمیبینن و ایش اصلا عکس العملی هم نسبت بهش ندارن. یه عکس دیگه هم تو فضای مجازی پخش شد توی نیویورک در آمریکا با این همه دبدبه.
اینو هم خواهد پخش کنید؟
آره بذارید اونو بیارم، شاید تصویرشو ببینن بد نباشه. من سعی کردم برم سراغ منبع عکس، منبع عکس رو پیدا نکردم، ولی یک خبری در مورد این عکس پخش شده و تایید کرده دیلی میل. دوستان اگر بتونید تصویر نشون بدن،
کیسه زباله نیست؟
کیسه زباله هست که پرستاران در بیمارستان های نیویورک تنشون کردن چون کاور مناسب نداشتن و دیلی میل خبر فوت یکی از این پرستارهای 48 ساله رو چند روز پیش درج کرد.
بله.
کدوم یکی از این اتفاقات کشور ما افتاده؟
بله، حالا امروز من از سردار سلامی خبری رو شنیدم که فهمیدن ما روزانه 3 میلیون ماسک رو ظرفیتش رو بسیجی های کشورمون آماده کردن.
بله.
برای اینکه
بله.
توضیح بشه، شما تصور کنید حداقل اقل مراتبش این هستش که این کافی است برای خط مقدم جبهه در واقع سلامت. حداقل پرستارا که میدونیم باید هی دائم این کاورها عوض بشه، این گاردها اینها عوض بشه. بله.
خب یه مسئله هم خیلی جالبه توی این اوج بحبوحه فقدان مواد بهداشتی، حالا شبه عیده بگم، آقای ترامپ اومد یک نظری داد، نظر غیر تخصصی، که آقا ماسکاتون رو ضد عفونی کنید مجدد استفاده کنید. خانمی که نیتون هم اومد یه عکسی گذاشت، توییتی کرد که حالا عکس رو دارم فکر کنم دوستان بتونم به نال شبه عیده دیگه بعد میستن توی من کراب کردم عکس رو چون با خانوادن یه مقدار جالب نیست. تو این عکس داره به کسوف خورشید نگاه میکنه. خانمی که نیتون نوشتی که بله نوشته به توصیه های پزشکی کسی که با چشم غیر مسلح به کسوف نگاه میکنه زیاد توجه نکنی.
بله.
خیلی یه مسئله جالب دیگه هم بگم.
دو دقیقه
فرصت بده. خب خیلی خب سریع می‌خوایم پس تمومش کنیم. یه کلیپی آماده کردم به پخشش می‌رسیم یا نمی‌رسیم اینا اول اگه بتونیم.
چند فکر کنم نمی‌رسیم.
نمی‌رسیم. خیلی خب.
اونم دو دقیقه بده.
خیلی خب. اونو من با حتما پخش کنیم چون مفصله. یه 6 7 دقیقه از حالا واسه برنامه‌های آتی ان شاءالله. یه مسئله دیگه هم تو فضای مجازی دیدم، ما این همه تاکید می‌کنیم که آقا دوستان برید سراغ منبع، از منبع موثق، از پزشک حاضر، از دانشگاه های علوم پزشکی برید دنبال مطالب
مقاله که نقل میشه حداقل ببینید. آره. نویسنده داره. آره. اصلا یا
سوء استفاده گرها اومدن نرم افزاری ساختن با عنوان اینکه از طریق صفحه موبایل ما دمای بدن شما رو به دست میاریم.
بله.
یا از طریق اون قسمت فینگرپرینت نرم افزارها روی گوشه موبایل نصب میشه، تروجان هست، نرم افزار جاسوسی هست، شاید به حساب شما بتونه دسترسی داشته باشه، تحلیلش نکردم شخصا، ولی اعتماد نکنید. صفحه تلفن همراه به هیچ وجه دم و سنج نداره، نمیتونه دمای بدن رو حساب به دست بیاره. به این مطالبی که جست و گریخته تو کانال ها میبینید، پسرمون پسر خاله همینجوری میگن زیاد نباید آدم اعتماد.
بله.
کنه، باعث میشه تا استرسمون بره بالا.
بله. اونایی که کاسبای این اتفاقات هستن از این فضاها هم استفاده میکنن و ما باید گوش به زنگ باشیم که بالاخره سواد رسانه قسمتش همین هست که بدونیم. جالبه همین پیام برای من آمد، گفتن اینو نصبش کنید. بعد به فردی که این پیام رو گذاشته بود گفتم برادر من یا خواهر من وقتی ترمومتر نداره موبایل شما، سنسور حرارتی نداره، چجوری میخواد کار بکنه؟ گفت نه واقعا تو گوشی من کار کرد. خب دوستان عزیز ممنونیم و سپاسگزار از شما که تا این لحظه همراه ویژه برنامه منهای کرونا بودید. از وجود قدسی حضرت ابوالفضل عباس مدد میگیریم، یا کاشف الکرب ام وجه الحسین یا صاحب الزمان. امشب شب میلاد عموی بزرگوارتون آقا ابوالفضل عباسه. میدونیم مقام بزرگی دارند ایشان، ایشان رو واسطه میکنیم به کوری چشم اونهایی که توسل رو در واقع نفع میکنن. ما اولیاءمون رو در کنار اولیاءمون شفیع قرار میدیم تا اونها از خدا بخوان. به حق حضرت ابوالفضل عباس از شما میخواهیم که از خدای مهربان بخواهید انشاءالله هم جهادگران عرصه سلامتمون توفیقشون رو دستون باشه، خدا قوت هم بهشون میگیم همینجا، هم انشاءالله بیمارانمون هرچه سریعتر شفای عاجل نصیب و روزیشون باشه و به زودی با دعای خیر شما و عنایت غیبی شما انشاءالله دست از سر ما بردارد این ویروس رو با یک آمادگی بیشتری به زمان ظهور شما انشاءالله نزدیک بشیم. آمین یا رب العالمین. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا جان خسته نباشید دوستان عزیز، خدا نگهدار.